بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 450 سوره صافات آیات 103 تا 126. خب اول ادامه بحث حضرت ابراهیم سلام الله علیه رو داریم. پس حضرت ابراهیم در این جلسه تمام میشه تو آیه 113 و بعد اشاره ای هست به نجات حضرت موسی و هارون و لطفی که خدای متعال در حق این دو پیامبر الهی و قومشون داشته و بعد وارد گفتار چهارم این فصل خواهیم شد که مربوط به حضرت الیاس هست و البته بحث الیاس بخشش میمونه برای جلسه بعدی. ما در فصل دوم سوره صافات هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلما اسلما و تله للجبین و نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین انا هذا لهو البلاء المبین وفدیناه بذبح عظیم وترکنا علیه فی الآخرین سلام علی ابراهیم کذالک نجزی محسنین انه من عبادنا المؤمنین و بشرناه به اسحاق نبی من الصالحین و بارکنا علیه و علی اسحاق و من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین. خب در پایان جلسه قبل به اینجا رسیدیم که حضرت ابراهیم سلام الله علیه به فرزندش اسماعیل موضوع رویاهای خودش رو مطرح کرد، اینکه من در خواب میبینم که تو را دارم ذبح میکنم و این به نظر میرسه که دستور خدای متعال هست و حضرت اسماعیل سلام الله علیه به پدر می فرماید که یا ابتف الما تو عمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. خب حالا پدر و فرزند رفتن به محل قربانگاه. می فرماید که فلما اسلما، چون آن دو تسلیم فرمان خدا شدند، یعنی اون وضعیت و حالتی که پیش آمده بود نشان میداد که هم حضرت ابراهیم سلام الله علیه و هم حضرت اسماعیل سلام الله علیه آماده اجرای دستور خدا هستند. و تله للجبین، پدر فرزند را به خاک انداخت و شبیه حالت قربانی کردن یک گوسفند که ذبح کننده با یه وضع خاصی پیشانی و سر گوسفند رو میگیره، ابراهیم چنین اقدامی کرد که چاقو بگذاره بر گلوی پسر و اسماعیل رو قربانی بکنه. در این لحظه که ابراهیم فرزند رو با پیشانی بر خاک انداخته بود و آماده قربانی کردن فرزند بود، ندای الهی آمد که ابراهیم دست نگه دار، ما نمیخواستیم که تو فرزند را قربانی کنی، این یه امتحان بود برای تو تا ما به مردمان نشان بدیم که کسی که در مقام امامت و رهبری جامعه قرار میگیره باید در راه خدا تسلیم محض باشه و نه تنها اهل فساد نباشه، نه تنها حقوق دیگران رو به خاطر منافع خودش زیر پا نگذاره، بلکه باید این آمادگی رو داشته باشه که از بهترین عزیزان خودش، یعنی فرزندی که ابراهیم در پیری از خدا خواسته بود دیگه، یعنی لطف الهی بود به حضرت ابراهیم سلام الله علیه این فرزند، هرچند پس از اسماعیل خدای متعال اسحاق رو هم به ابراهیم داد، اما این فرزند فرزندی بود که ابراهیم از خدا خواسته بود و فرزندی صالح بود. به هر حال و ناهدیناه و انیا ابراهیم، ما ندا کردیم ابراهیم را، گفتیم ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا، تو رؤیایی را که دیده بودی، آن رؤیای مخصوص را به تحقق رساندی، تو صادق هستی. انا کذالک نجزی المحسنین، خدای متعال یکی از سنت‌های خودش رو که در بحث حضرت نوح سلام الله علیه هم فرموده بود اینجا بیان میکنه، ما اینگونه پاداش میدهیم محسنین را. پس محسن کیه؟ طبق این تعریف محسن کسیه که از دستورات خدا سربلند بیرون بیاد، محسن کسیه که تسلیم خدا باشه، محسن کسیه که ظاهر و باطنش یک جور باشه، ظاهرش باطنش رو تصدیق بکنه. ابراهیم که تسلیم خدا هست، اگر هست پس باید عملش این ادعا رو تصدیق بکنه، خب در مورد حضرت ابراهیم چنین شد. ان هذا له البلاء المبین، چرا ابراهیم از محسنین هست؟ به خاطر اینکه از این آزمایش روشن و بزرگ سربلند بیرون آمد. ان هذا، به درستی که این آزمایش برای ابراهیم بلاء آشکار بود، بلاء یعنی امتحان، آزمون، آزمایش. و فدیناه به ذبح عظیم، ما به جای اسماعیل یک ذبح بزرگی رو فدای اسماعیل کردیم، ما فدیه دادیم، گفتیم ابراهیم به جای فرزند این گوسفند رو قربانی کن، سنتی که تا امروز هم در مراسم حج باقی مونده و در روز عید قربان همه حاجیان در منا به تبعیت از ابراهیم قربانی می کنند. و ترکنا علیه فی الاخرین، نام نیکی هم برای جناب ابراهیم در میان آیندگان قرار دادیم. امروز همه پیروان ادیان ابراهیمی، اسلام، مسیحیت، یهودیت، همه از ابراهیم به نیکی یاد می کنند. سلام علی ابراهیم، من که خدا هستم هم بر ابراهیم درود می فرستم. کذالک نجزی المحسنین، خیلی جالبه اینجا دوباره این عبارت تکرار شده، یکی در آیه 105 فرمود انا کذالک نجزی المحسنین، یکی هم در آیه 110 می فرماید کذالک نجزی المحسنین، ما این گونه پاداش می دهیم به محسنین. پس انسان نیکوکار چه انسانی هست؟ انسانیه که تسلیم خدا هست. دلیلش رو میگه انه من عبادنا المؤمنین، به خاطر اینکه ابراهیم از بندگان مؤمن ما بود، اولا بنده بود در برابر خدای متعال، برای خودش ادعایی نداشت و من بنده خدا هستم، ثانیاً مؤمن بود، باور داشت به غیب، باور داشت به خدا، باور داشت به قیامت، به فرشتگان، به آیات الهی. علاوه بر این و بشرناه و به اسحاق، ما مژده دادیم ابراهیم را به فرزند دیگری به نام اسحاق، نبیم من الصالحین، که پیامبری از شایستگان بود، از صالحان بود. صالح کسیه که رفتارش مبتنی بر توحید هست. و بارکنا علیه و علی اسحاق، ما برکت دادیم هم به ابراهیم هم به فرزندش اسحاق. و من ذریته ما، البته این باعث سوء تفاهم نشه. ما برکت دادیم به ابراهیم و فرزندش اسحاق، این خاندان دارای برکت بودن برای مردم، مایه خیر بودن، مایه فیض رسانی به دیگران بودن. اما از همین ذریه ابراهیم و اسحاق دو گونه انسان پدید آمد، انسان‌هایی که محسن بودند، صالح بودند، موحد بودند، و انسان‌هایی که به خودشون ظلم کردند، یعنی مشرک بودند، کافر بودند، گناهکار بودند. خیلی عجیبه ها. یعنی ممکنه که کسی از خاندان یک پیامبر باشه، از ذریه یک پیامبر باشه، نسل اندر نسل وقتی بررسی میکنیم ریشش برسه به یک پیامبر، اما ظالم باشه، حتی پسر پیغمبر ممکنه باشه، مثل پسر حضرت نوح سلام الله علیه. خب پسر حضرت نوح دیدیم که جزء کسانی بود که به پدر ایمان لازم رو نداشت، یا حتی ممکنه کسی همسر پیغمبر باشه. پس حواسمون باشه این نسبت ها خیلی تعیین کننده نیست. اگر خود انسان مسیر تقوا و دین و توحید و ایمان رو نره، ممکنه که ولو با پیامبری نسبت داشته باشه اما مشرک باشه. و من ذریته ما، و بعضی از فرزندان آن دو یعنی ابراهیم و اسحاق محسنند، نیکوکار بودن بعدن، و ظالم لنفسهی، بعضی ها هم نسبت به خودشون ستمکار بودن، یعنی مشرک شدن. مبین، خیلی روشن و آشکار، یعنی این ظلم و توحید در زندگیشون آشکار بود. کسی که نگاه میکرد میدید بله این محسن موحد عبد مؤمن خداست، اون یکی مشرکه. حتی در ادیان ابراهیم تحریف شده دیگه، یعنی ممکنه طرف ادعای یهودیت یا مسیحیت داشته باشه ولی رفتارش ظالمانه باشه. خب بحث حضرت ابراهیم سلام الله علیه اینجا تمام. وارد گفتار سوم فصل دوم میشیم که مربوط به حضرت موسی و هارون علیهم السلام هست. در این فصل دوم عرض کردیم بحثی که وجود داره اینه که خدای متعال سرنوشت امتهای پیشین رو برای رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و مؤمنین یاد میکنه و بر این نکته تاکید داره که ببینید ما نظام الهی، سنت الهی بر نصرت و یاری محسنین و مؤمنین و بندگان خوب خدا هست. اگر کسی مسیر شرک رو پی بگیره، این حتی در همین دنیا هم مورد نصرت الهی قرار نمیگیره، مجازات میشه. خب یه نمونه خیلی روشن، نمونه حضرت موسی در برابر فرعون هست که خدای متعال موسی رو نصرت میکنه، بنی اسرائیل رو نجات میده از دست فرعون و فرعون و فرعونیان رو مغلوب میکنه. ولقد مننا علی موسی و هارون و نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم و نصرناهم فکانوا هم الغالبین و آتیناهما الکتاب المستبین و هدیناهما الصراط المستقیم و ترکنا علیهما فی الآخرین سلام علی موسی و هارون انا کذالک نجزی المحسنین انهما من عبادنا المؤمنین. و ما منت گذاشتیم بر موسی و هارون. منت در تعبیر قرآنی و عربی با منتی که ما تو فارسی به کار میبریم فرق داره. منت در لسان قرآن کریم یعنی یک نعمت بزرگ، یه نعمت بزرگی که باعث شده یک بلیه‌ای قطع بشه از یک فرد یا افراد یا قومی. منت الهی بر موسی و هارون همون قطع ظلم فرعون و فرعونیان بر اونها هست. لذا میگیم منت یعنی نعمت بزرگ، و ما نعمتی بزرگ عنایت کردیم به موسی و هارون. خب این چی بود؟ آیه بعد توضیح میده، آیات بعد یعنی توضیح داده، نجات دادیم، ما نجات دادیم موسی و هارون را و قومهما، و قوم موسی و هارون را یعنی بنی اسرائیل را، من الکرب العظیم، از آن اندوه بزرگ، از اون ظلم عجیب فرعون و فرعونیان بر اونها، و نصرناهم، یاری کردیم موسی و هارون و بنی اسرائیل را، فکانو هم الغالبین، پس اونها بودند که پیروز شدند، و آتیناهما، و دادیم به موسی و هارون الکتاب المستبین، کتاب بسیار روشن و روشنگر را، که منظور کتاب تورات هست. حالا اینجا جالبه دیگه، و آتیناهما گفته، یعنی جمع نیاورده، و قومهما هم نداره. در اون تعابیر قبلی اگه نگاه کنید فرمود و نجیناهما، یعنی موسی و هارون، و قومهما، تو آیه 116 هم جمع آورد، و نصرناهم، یعنی هم موسی هم هارون هم قوم اونها، اما اینجا دوباره تثنیه آورده، قوم رو نیاورده. ما به موسی و هارون تورات رو دادیم. دوباره در آیه 118 هم تثنیه آورده، از قوم یاد نکرده، و همینطور آیه 119 و 120 تا آخر، یعنی تا آیه 122 دیگه همش تثنیه هست، یعنی بنی اسرائیل حذف شدن دیگه اینجا. و هدیناهما الصراط المستقیم، ما موسی و هارون را راهنمایی کردیم به راه راست. احتمالاً اشاره به این داره دیگه که بنی اسرائیل در این طی صراط مستقیم با موسی و هارون همراهی نکردند، چیزی که اگه خاطر شریفتون باشه در سوره مائده ماجراش بیان شد، که اونجا در سوره مائده مطلبی که آمد این بود که اینها از دستورات جناب موسی سلام الله علیه برای حمله به اون شهری که ستمگران اونجا بودن سرپیچی کردن، که ما در جلسات 111 و 112 بحثش رو مطرح کردیم. یعنی سوره مبارک مائده از آیه 21 شروع شد تا آیه 26 اونجا ادامه پیدا کرد، بخشش هم این بود که جناب موسی سلام الله علیه دیگه با خدا درد دل کرد و فرمود که قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. انا بله و ترکنا علیه ما فی الاخرین، ما نامنی که موسی و هارون را در میان آیندگان بر جا نهادیم. ببینید یکی از مصداقهای این نامنیک همین قرآن کریمه. الان ما قرآن کریم رو میخونیم، نامنیک حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت هارون، حضرت عیسی، این پیامبران الهی که نامشون در قرآن آمده، خب ما به نیکی از اینها یاد میکنیم دیگه و به همه اینها ایمان داریم. سلام علی موسی و هارون، درود بر موسی و هارون، انا کذالک نجزی المحسنین. باز اشاره میکنه خدای متعال به سنت الهی، میفرماید ما این چنین پاداش میدهیم محسنین را، یعنی نصرتشون میکنیم، یاریشون میکنیم علیه مشرکان و علیه دشمنانشون، اونها رو به راه راست هدایت میکنیم، نام نیکشون رو باقی میگذاریم در میان آیندگان. خب چرا موسی و هارون محسن هستند؟ انهما من عبادنا المؤمنین، به خاطر اینکه موسی و هارون هر دو از بندگان مؤمن ما بودند، هم بنده بودند برای خدا هم مؤمن بودند. خب این هم تمام، وارد بحث حضرت الیاس میشیم، گفتار چهارم از فصل دوم. و ان الیاس لمن المرسلین اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین الله ربکم و رب آبائکم الاولین. خب این چند آیه از ماجرای حضرت الیاس رو میخونید، بقیهش میمونه برای جلسه بعد، یعنی تا آیه 132 به گفتار الیاس سلام الله علیه مربوط میشه. البته درباره حضرت الیاس در قرآن کریم آیات زیادی نداریم، ولی اونچه که مسلمه در همین آیات، الیاس هم از پیامبران بوده و ظاهرا در تورات از الیاس با عنوان ایلیا یاد شده، آنگونه که در کتب تفسیر آمده. بعضی ها هم گفتن که از ذریه حضرت هارون سلام الله علیه بوده. الیاس لمن المرسلین، از پیامبران بود. اذ قال لقومه، آنگاه که گفت به قوم خود، الا تتقون، آیا تقوای الهی در پیش نمیگیرید؟ آیا نمیخواهید دستورات خدا را انجام بدید؟ آیا نمیخواهید سرزمین وجودتون رو فرودگاه اوامر و نواهی الهی بکنید؟ اتدعون بعلن، آیا بعل رو میخوانید؟ بتی داشتن به نام بعل که بعضی ها هم گفتن که این بعلبک که در لبنان هست و یکی از شهرهای لبنان هست، احتمالاً از شهرهایی بوده که این بت بعل در اونجا مقام مثلا والایی داشته و مردم اونجا به لحاظ تاریخی مثلا همین بت بعل رو عبادت می کردن. البته بعل در عربی به معنای شوهر هم هست، ولی اینجا منظور بتیه که نامش بعل بوده. آیا بعل را می خوانید و در برابر بعل کرنش می کنید و تذرون احسن الخالقین و وامی گذارید بهترین آفرینندگان را، یعنی از خدایی که رب شما هست و رب پدران پیشین شما هست، از این خدا غفلت میکنید و به بعل میچسبید؟ خب برخی از قوم الیاس سخنان او رو گوش دادن که اینها همون بندگان مخلص خدا هستند، و برخی هم گوش ندادن که خب اونها تکذیب کردند جناب الیاس رو و مورد مجازات قرار خواهند گرفت، در روز قیامت احضار خواهند شد برای ورود به جهنم. خب پیام راهبردی این آیاتی که خوندیم این هست که شما محسن باشید، شما مؤمن باشید، شما عبد خدا باشید، خدا شما رو بر صراط مستقیم هدایت خواهد کرد. خدا شما رو و پیروانتون رو از سختی ها و مشکلات نجات خواهد داد. شما محسن باشید، خدا دعای شما رو میشنوه و مورد اجابت قرار میده. اگر میخواهید در دنیا و آخرت اهل نجات و رستگاری و سعادت باشید، محسن باشید. محسن باشید یعنی چی؟ یعنی عبد مؤمن باشید. انه من عبادنا المؤمنین، ببینید چند بار این اومد، انه ما من عبادنا المؤمنین، ما وقت نعمت میدیم به شما، و نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم، خدایا ما رو اهل ایمان، اهل تقوا، اهل احسان قرار بده. خدایا ما رو از محسنین، از مؤمنین، از صالحین قرار بده. خدایا ما رو بر صراط مستقیم استوار قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما پیوسته تسلیم اوامر تو باشیم. خدایا ما رو از متقین قرار بده. پیام انبیاء الهی به قومشون این بود دیگه، الا تتقون، آیا نمیخواهید تقوا داشته باشید؟ آیا نمیخواهید ببینید خدا چی فرموده؟ آیا نمیخواهید اوامر خدا رو اطاعت بکنید؟ خدایا به ما توفیق عنایت بفرما پامون و جاپای حضرت ابراهیم سلام الله علیه، حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت هارون، حضرت الیاس و به ویژه رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بگذارید. اقتدا کنیم به این انبیای الهی. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.